دانستن مرد با وجود مشکلاتشان، بشنوید که چی میگویند.
بستم. مرد واقعیتش گفت بعضی ها بسیار سعیسته که عیب نداره، عیبش فقط اخلاقش هست. اخلاق نیک که داشت دیگه چیزی نداره.
قانون تو باز خداوند در کل به کل انسانات هم نقص داده هم عیب داده، هیچ انسان تکمیل نیست و به عیب و به نقص در کل کائنات فقط خداوند است.
ولی استم در جامعه که ما قرار داریم فعلا یک جامعه فوق العاده سنتی است که اما قسم جامعه اصل چی نسل جوان باشه چی نسل گذشته، اما قسم تلقین شده از نسلهای گذشته برشان گفته شده.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلوهرتز.
و اکنون هم در رابطه با موضوع گفته شنیدی را که با خانم پلوشه ملیار یکی از فعالان حقوق زن انجام دادم، شما را به شنیدن آن دعوت میکنیم. خب سپاس از اینکه بر ما وقت دادین خانم ملیار، یکی از فعالان حقوق زن. در آغاز اگر لطف بکنین بگوین که چرا چنین ذهنیتی در میان خانواده افغان که مرد اگر مسئولیت پذیر نباشه، خشن و بدرفتار باشه یا هم گذشتی خوب نداشته باشه، بازم میگن که چون مرد است عیبی نداره.
در یک جامعه مردسالار زندگی میکنیم و یکی از خاصیت‌های جامعه مردسالار همی است که مرد زودتر بخشیده میشه، که البته بخشیده شدن کار بد نیست، اما اگر مقایسوی ببینیم متاسفانه ما در اینجا در حق زن جفا باز میکنیم، چون در یک جامعه مردسالار زن به آسانی بخشیده نمیشه، از نقص زن به آسانی چشم پوشی نمیشه.
ضعیف پنداشتن و عیب دانستن زن به خاطر جنسیتش و بی عیب دانستن مردا، یعنی چه تأثیرات منفی بر ارزش‌های شخصیتی و انسانی زن گذاشته میتونه؟
زن در جامعه مردسالار نه تنها به اشتباهاتی که خودش میکنه جوابگو است، بلکه با کارهایی که اصلا تش تصمیم گیر نیست هم جوابگو است. مثلا امی که طفل دختر به دنیا میاره و این هم جز دید مردسالارانه است مقابل زن، که دستاورد مثبت زن هیچ وقت به با عقل بودن، با ابتکار بودن، با دانا بودن زن ربط میده، همیشه منفی به زنانگی ربط میده. سر طرز تفکر ما هم تاثیر میداشته باشه، تا سر حق تصمیم گیری، سر باور به خود یک زن تاثیر میکنه. از نظر دادن میترسه، از آینده خود میترسه، توانایی خود، ابتکارات خود دیده نمیتونه و این بسیار یک چیز خطرناک است.
بله، خب در جامعه افغانستان برای عوض کردن این گونه ذهنیت ها و اصلاح افکار حق تلفانه در برابر زن، چی روی حل هایی را شما مناسب میدونین؟
به خاطر آوردن یک تغییر اساسی و با مانا و دائمی در جامعه خود، ما باید خود ما کار کنیم و این مسئولیت از داخل خانواده باید شروع کنیم. باید ما کارکرد خود ببینیم و اصلاح کنیم. وقتی یک مثال مثبت را متوجه میشیم، کوشش کنیم کور تبارز بتیم و با متوجه بودن از این ما میتونیم که نسل آینده ما را وادار به این بسازیم که یک فکر باز داشته باشن، خوبی پیشرفت و خوبی جامعه را در مساوات بین زن و مرد یک جا سهم بگیرن.
بسیار تشکر خانم ملیار از حضورتان به برنامه و توضیحات همه جانبیتان. به گفته این فعالان حقوق زن، هرچند تلاش های در طول 20 سال گذشته در زمینه حقوق زنان در افغانستان صورت گرفته و دستاوردهای هم در پی داشته است، اما با وجود این همه میزان خشونت علیه زنان در افغانستان بیشتر و فراگیر توصیف شده است که نیاز است تا در مورد پیامدهای ناگوار خشونتهای جنسیتی برای مردان در خانواده ها و اجتماع به شکل گسترده ارائه شود و انواع خشونت علیه زنان را به عنوان ضد ارزش‌های دینی و فرهنگی برای تمام مردان و همچنان زنان این کشور معرفی کرد. توضیحات بیشتر را در این مورد در یک مصاحبه که با خانم شریفه فعال در امور حقوق زنان در افغانستان انجام دادم می شنوید. خانم شریفه در آغاز سخنانش از بعضی دلایل دیگر این که چرا مردان عیب ندارند و زنان سر و پا عیبند اشاره کرده گفت:
خب یکی از دلایلش میتونه باشه که سطح آگاهی در جامعه افغانستان خیلی پایین است و اکثریت جامعه ما سواد ندارند، حتی سواد خواندن و نوشتن ندارند، چه برسه به اینکه اونا آگاهی داشته باشند از حقوق زنا و یا حقوق انسانی زنا. شاید یکی از دلایلشی باشه که خانواده ها سطح سواد پایین دارن، به ویژه قشر اناس خانواده ها، مادرای خانواده ها که سواد ندارن، اکثرشان جامعه ما ناگاه است. زمانی که یک آدم بی سواد باشه طبعا که نمیتونه به مو آگاهی درستش برسه. و یکی دیگه از دلیلش این میتونه باشه که خب در جامعه رو به توسعه افغانستان و مثلا افغانستان دیگر کشورهایی که رو به توسعه هستند، این مشکل وجود داره که مردها نانآور خانواده هستند و خانم ها کاری را که در خانه انجام میتن اونا اصلا به حساب نمیاد کارشان. حتی در خانواده ها به این فکر هستند که دخترشان عروسی میکنن و میرن خانه بختشان و این بچه ها هستند که پدر مادر یعنی نگهداری میکنن یا ناناورشان هستن یا خود پدران ناناور هستن. من فکر میکنم اما مسئله مالی یا مسئله مصارف خانواده که در دوش مردها هست، خانواده ها مردها را برتر میدانن و متاسفانه این افکاری نیست که حال به وجود آمده باشه، این افکاری است که از خیلی قدیم است در افغانستان و متاسفانه که این ذهنیت تا خانمای مادرها در خانه دارن که مرد سالار هستن نسبت به اینکه زن سالار باشن و این ذهنیت برشان حتی پدرها و مادرهایشان برشان این ذهنیت تلقین کردن.
خب زمانی که یک دختر خوب و تحصیل کرده به یک شخص لاوبالی و یا معتاد به شوهر داده میشه، از نظر شما زندگی اونا چه قسم خواهد بود؟
خب باید بگویم که من متاسف هستم که این گپ میگم، ولی یک چیزی است که واقعیت از جامعه ما. خانواده ها اکثرشان از این میترسند که دخترشان تا آخر عمر مجرد بانه، حتی این در بعض خانواده ها یک غیب است، خصوصا بر خانواده هایی که در قریه و قصبات زندگی میکنند و دخترشان آوادار میسازند با وجود از این که تحصیل کرده باشه، درس خوانده باشه و یک دختر پیشرفته باشه، وادارش میسازند که مجبور شه و همراه یک مردی که اصلا به سطح سویش نباشه ازدواج کنه. حتی در بعض قریه ها، در بعض ولایات دورافتاده افغانستان، حتی دخترایی که کار می داشته باشن، وظیفه می داشته باشن یا تحصیل میکنن، و دخترها رو دیگه به یک چشم یک دختر عادی و دختر معمولی نمیبینن، با یک عیب از چهره از اونها نگاه میکنن، چون بر از اونها کار کردن زن، تحصیل کردن زن یک کار خوب نیست، یک عیب از برشان. متاسفانه که این واقعیت ها در جامعه ما جریان داره و وجود داره و قسمی که قبلا هم گفتم اینمی افکار نادرستی که در جامعه وجود داره که مرد نسبت به زن بی‌عیب‌تر و بی‌نقص‌تر است و من نسبت به دلایلی که من گفتم ممکن است که دلیلش همی چیزا بوده باشه.
آیا شما هم شاید چنین قضایای در خانواده یا در میان دوستان و اقاربتان بودین؟ چی گونه بوده؟
طبعا که خودم شاید چنین قضایا در فامیلای خودم هستم، در نزدیکی خودم هستم. ما شاید مادرای هستیم، خیلی کمی از مادرها تغییر کردن و به این ذهنیت رسیدن که باید به دختر پسرشان به یک چشم ببینن، ولی اکثر مادرها متاسفانه که تا حال هم خودشان به پسرایشان بیشتر ارزش میدن تا دخترایشان و این ذهنیت برشان. خب اونا رو من نمیتونم مقصر بدانم، چون این قسم یک ذهنیت برشان ساخته شده، مثلا مادرشان برشان ساخته یا پدرشان، به ویژه پدرایشان برشان چنین ذهنیت ساختن. متاسفانه که جامعه افغانستان بس شدت یک جامعه مردسالار است و همیشه مثلا دمی دوره 20 سال جمهوریت زنان افغانستان خودشان بلند نشدن به خاطر حقشان، خودشان استادگی نکردن به خاطر حقشان. جمهوریت آمد چند حق در قانون اساسی نوشت و گفتن اینمی حق زن هاست، اینمی برابری است و زن هم قناعت کردن برای مقدر گپ و این یک ذهنیت شد برای مردم و که زن های افغانستان نمیتونن یا استاد نمیشن به خاطر حقشان و این دلایل باعث شد که حال ما امو زجر شما میکشیم میبینیم به خاطر استاد نشدن خانما، به خاطر از اینکه خودشان خانما حقشان به دست ناوردن. من فکر میکنم در یک جامعه تا زمانی که یک زن خودش استاد نشده، خودش برابری استادگی نکرده، مبارزه نکرده، هیچ مرد حاضر نیست در هیچ جامعه، هیچ مرد حاضر نیست که بیایه و بر از او حقش بده. و چیزایی هم که ما در این 20 سال دیدیم، این چیزا تمامش یک چیز نمایشی بود، یک چیز واقعیت نبود. نه وزارت امور زنان یک چیز واقعیت بود، نه مو چیزایی که ما در رسانه ها میدیدیم چیزای واقعیت نبودن. ما در خود خانواده ها از مو دوره ما میدیدیم که چقدر تفاوت وجود داره بین یک دختر و بین یک پسر و چقدر تا حال همین قسم ذهنیت ها را من حتی در دخترهای جوان میبینم. مادرها رفتن سنشان یک سنی از اونا گذشته، ولی حال ما در دخترهای جوان، خصوصا دخترهایی که مدرسه ایستن یا دخترهایی که دارالعلوم میخوانن، من در اون ذهنیت ها را در اونا میبینم که اونا میگن نخیر، یک مرد 100% از یک زن برتر است. و هر چقدر که بر از اونا دلیل منطقی بگویم، هر چقدر که دلیل تحقیقی بگویم که طبابتی را ثابت کرده یا دانشمنده همی را ثابت ساختند که زن و مرد به نسبت به دلایل مساوی هستند، اگر یک مرد از یک لحاظ برتریت داشته باشه، یک زن از یک لحاظ دیگه برتریت داره، ولی اونا اصلا اجازا را قناعت نمی کنن، قبول نمی کنن. متاسفانه ذهنیت ها را داریم ما در خانواده های ما.
از نظر شما این گونه رسم و فرهنگ که از قدیما در خانواده رایج است که میگن مرد هیچ عیب نداره و زن سراپا عیب است، از نظر شما این کار چی گونه است؟
خب طبعا که این ذهنیت که زن نسبت به مرد بی‌عیب تر است از قدیم قدیم خیلی قدیم رایج شده در افغانستان و ما گفتم ای اتا مو جمهوریت 20 سال هم چنین ذهنیت ها را از جامعه ما گم نکرد، به خاطر از اینکه تمام مو حقوق که بر زن اونا قائل بودن یک چیز نمایشی بود، چیز واقعیت نبود. خانواده های ما متاسفانه که تا حال چنین ذهنیت ها را دارن و خیلی ضربه زده و تا حال هم ضربه زده رایست نمی جامعه ما را. متاسفانه کمی دانشگاه و مکاتب بسته است، این بیشتر باعث میشه که طبعا که یک دختر که تحصیل نکنه، یک جامعه که زنش ناآگاه باشه، خب از جامعه ما هیچ توقعی نداریم، چون زن است که یک مرد پرورش میده و یک مرد آگاه میسازه، پس طبعا که زن ناآگاه مرد ناآگاه هم به بار میاره. خب خوشبختانه ما بگویم که در بعض خانواده ها یا بعض مردم جامعه ما زنایشان به می آگاهی رسیدن که حقوق ما چی است، حق ما چی است، ما باید چی کار کنیم در جامعه ما و مردم این می موضوعات پذیرفتن، ولی یک چیز کافی نیست و جامعه ما باید آگاهی دهی بیشتر صورت بگیره، حداقل دانشگاه و مکاتب ما باز باشه که دخترها بفهمند امو حق ما چی است، ما باید چی کار بکنیم به جامعه ما. مثلا کتابخانی را در بین جامعه به ویژه برای دخترها رایج بسازن، سمینارها را برگزار کنن برشان، ورکشاپ برشان برگزار کنن، برنامه های تلویزیونی را به ویژه چیزی که زیاد مردم حال وابستش است اما موبایل و تلویزیون است، باید همچنین برنامه ها را از طریق تکنولوژی هم ذهنیت سازی کنن برای جامعه ما، که طبعا که ما اگر یک جامعه نابرابر داشته باشیم اما قسم یک کشور جهان سوم میمانیم و هیچ وقتی هم شاید پیشرفت یا آگاهی در جامعه ما نمی باشیم. بیشتر مسئولیت از رسانه هاست که باید آگاهی دهی کنن برای جامعهشان و بیشتر مسئولیت بر خود خانمان بر می گرده. تا زمانی که یک خانم یک زن از حقوق خود آگاهی نداشته باشه، من قبلا هم گفتم هیچ مردی در هیچ جامعه حاضر نیست که حق زن برش بده، باید یک زن خودش استادگی کنه و حقش بگیره و این مسئولیت خود زن است. تا اینکه ما از مردم انتظار داشته باشیم که برشان ذهنیت بسازیم که نه زن و مرد مساوی هستند، این ذهنیت خود خانم است که اول باید تغییر بکنه، بس مو ذهنیت مردای ما اتوماتیک تغییر میکنه.
تشکر بسیار زیاد، ممنون شما. برای اصلاح ذهنیت های مردسالار و تبعیض آمیز در برابر دختران و زنان با بی عیب شمردن کامل مرد و برعکس کنترل ذره‌بینی در مورد شخصیت و شناخت زن در جامعه چقدر روشنسازی اذهان و آگاهی دهی برای مردم مهم دانسته می شود؟ حمیده سایز فعال حقوق زن با معلومات در این باره.
نیاز است که از طریق رسانه ها در راستای توانمندی زنها، در راستای حقوق زنها همیشه که با جدیت این قسمت کار کنن و تنن در مجموع تمام افرادی که در جامعه هستن اونا رو ذهنیت بتن و در ضمن بلند بردن توانه اقتصادی خانم ها هست. دخترها، فامیل ها، جامعه باورمند میشه و آیسته ما میتونیم طریق کمی فعالیت ها، ذهنیت های و افکار نادرست و غلطی که در قسمت زنها هست کاهش بتیم.
دوستان شنونده، با امید حل مشکلات زنان در همه عرصه های زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می بخشیم. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال می کردید، با این شماره پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته آینده و برنامه دیگر، الا یار و مددگارتان، اوقات خوش داشته باشید.
مهمان آزادی.
محترم آقای امیدالله فقیری، ما ظریف نظر هستم از رادیو آزادی. ما یک برنامه داریم به نام مهمان آزادی و همچنان برنامه داریم در مورد کسایی که در خارج کشور تشریف دارن با اونا صحبت میکنیم. خواستیم که شما را هم امروز مهمان برنامه بسازیم یا مهمان آزادی بسازیم. مثل همیشه در قدم اول از خود شما خواهش میکنیم که خود به شنونده عزیز ما معرفی بکنین.
در قدم اول سلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام دوستان عزیزان که صدای ما را از طریق رادیو آزادی میشنوند. سلام و احترامات عرض میکنم. من نام امیدالله فقیری است. پدر من زنده شهر ایسن آلمان زیادتر از 33 سال، 34 سال زندگی میکنم. از سال 1990 اسم پدرم حاجی فقیر محمد بود برند فروش که یک دوره وکالت برند مندوی برند فروشی کابل هم با عهده داشت. زیادتر از 50 سال در خانواده ما یا بیشتر همین میراث برند فروشی و این وکالت در مندهی برند فروشی بوده.
آقای حمیدالله فقیری، خب مسئله برنج که گفته میشه خب اوتوماتیک مندوی به یاد آدم میایه. باز مندوی هم گفته شد وقتی که بیخی مرکز کابل است. وقتی که برنج فروشی میگن مهمترین نقطه چیه از وقتی برنج فروشی آدم رویش صحبت میکنه؟
اولی که در هر جایی که نام برنج میشنوم و به او افتخار میکنم و در هر جایی دوستا و عزیزا که نام مرا میگیرن به نام بچی برنج فروش میگن، به خاطر که من در او نام پدر و پدر کلا افتخار میکنم و نام امید یکان جایی که زنگ میزن مگه نمیشناسنم. اما احساساتی که داریم سر برای برنج یا چون در اونجا کلان شدیم دیگر در این مورد ما به شما نفهم چی بگم.
در مجموع سر برنج کمی صحبت کنیم، چطور شد که شما هم این موضوع رو ادامه دادین؟ یعنی تار پوت از این برنج شما میفهمین، تجارتش میفهمین، در کدام ساحش مهارت دارین؟
والا در زمانی که من در افغانستان بودم، یعنی 30 سال قبل، مسئله برنج هر کس نمیشناخت. خدا بخش پدرم میگفت برنج هر جای است اما بی بیش جای است. بخاطر که برنج خام هیچ کس شناخته نمیتونست غیر امی برنج فروش ها و یایی که از امون زیاد سابق. من خودم شخصا برنج دوانستان دیگه او از برنج پاکستانی بسیار کم بود از پیشاور میامد. خود افغانستان برنج داشت کشتکار میشد. اولین درجه برنج لغمان بود، برنج پشدی لغمان بود که بسیار شیرین بود، وای داشت، مزه داشت. دیگه بعد از او باز دهی پسانا برنج های بغلان و کوکچنار بغلان و قندوز و یاو برامده بود که یام از امون سابق می آمد، برنج لک از دوشی می آمد. بیشتر که شما گفتین برنجی که سنگ و چی داشت چون پایکوب می شد از لغمان بود، کس گرد نمی کرد اما او چون پایکوبی بود. باز دهی پسانا ماشین برامده بود، برنج ها مثل که آسیا بود باشینی می گفتن. در بغلان و قندوز و ماشین های برامده بود که برینج همون پوست شکر دانش جدا میکردن، ولی برینج بسیار زیاد کشتش سخت بود. یک یک دانه شالی از این زمین دور میشد، مخصوصا اون وقتا که اگر وقت در دوکان ما برینج از پیش ما تیت میشد یا پاش میشد، بازمی علاف های زمیندارایی که در قندوز و بغلان بودن که میدیدن میگفت تو یک یک دانه ما این را شالی کاری کردیم، اما اینجا چقدر بیازش است. بسیار برنج کشت کردن در تکلیف داره، تا نصف تنه آدم باید دعاو باشه. تا جایی که ما خودم در بغلان دیدیم وقتش برنج میشناختیم که برنجی که مثلا در ماشین زیاد بریان شده بود، میگفتن این سید بریان از در پر است، یعنی دانش سخت است. اما این کسایی که برینجا در دندان خود میده میکرد و سخت میبود، بازو میگفت های جوش داره. او گفا غلط بود.
وقتی که مندوی میگن یا مندوی میگفتیم در وقتا جای جالب بود، غیر از برنج فروش ها آرت فروش ها هم بود. در اونجا وضعیت چطور بود؟ یعنی در بین خودتان رقابت داشتین نداشتین؟ همکاری میکردین نمیکردین؟ هنوز هم این مندوی هست یا نیست؟
بله بله مندوی است. اصلا مندوی برند فروشی در شهر کونه بود که مندوی سابقه میگفتن او را. اصلا مندوی است اما مردم مندوی میگن که با واو نشته میشد، میم نان دال واو یا مندوی برند فروشی. این 32 دوکان بود که در این 32 دوکان 7 دوکان یا 6 دوکان از طبقه اهل اونود بود، سکا بودن برند فروش های اصل، متباقیش مردم افغانا بود و زیادتر مردم اصیل کابل برین فروش بود، که از او جمله مثلا پدر عبدالرحیم ساربان و نرمنده که بود خدا ببخشش، او بنا او برین فروش بود. از فامیل استاد موش و مامایش برین فروش بود، حاجی محمد زمان نام داشت، از برین فروش های اصل بود. و وایدی صاحب در زمان زایر خان بود یا داود خان بود، والی کابل بود، پدر از اوم از برند فروش های اصل بود. یعنی که یا اینمی کسایی بودن که در مستیو دو دوکان که در مندهی کونه دوکان داشت یا بودن، باز پسان این مندهی یا مندهی نو جور شد در این بین کوچه بیلر پلباغ مومی و جاده یک سرش، که در اینجا باز زیادتر از 110 دوکان بود. چون همون وقت که ما خودم زیادتر که مردم سب تماس داشتم و یکان وقت سال نو که می شد نوروز به متوق مندوی که بالا می شد، باز پول جمع می کردن و خیرات می کردن. این گفت ما دمور منوشته می کردم، یادم است که 110-115 دوکان بود دگه ای که در ویای سرک در بغلای دوکان ها کس فروش می کرد زیادتر. پس آن باز مردم اصل کلش از بین بیچارا فوت کردن یا اولادایشان دیگه دامن ندادن، دیگه باز از اطراف از هر طرف از دیگه شهرام آمدن که در اومندهی اصل فقط 4-5 دوکان از لوگریا بود، 2-3 دوکان از مردم حال تشیع بود و دیگه متباقی از زمین سکا بود و از مردم بسید. اصلا اصل برند فروش های افغانستان در مندوی کابل کونه 32 دوکان بود. پس آن حال در هر جای مندوی جور شده بود، مثلا در پل باقومی جور شد، در خیرخانه جور شد، در باق قاضی جور شد، اما مندوی کابل در امیال هم هست، وجود داره مرکز تجارتی که در اوجه البته آرد و گندم یا در مندوی برین فروشی که در او پشت بود فروخته می شد، اما روغن چیزا در سرک بیرون خویان مرکز تجارتی کابل بود در این مندوی دیگه.
شما از مندوی چی خاطرات دارین؟ یعنی رابطه در بین دکانات چطور بود؟ بین تجارات چطور بود؟ بسیار اعتباری مردم بودن یک وقت، ما فکر میکردیم حساب کتاب کاغذ ماغذ هم نبود، در بین هم قرض میدادن قرض میگرفتن، هیچ کس خفه نمیشد. در این مورد کدام خاطره دارین؟
چی یک سوال کردیم که امیال خودم به احساسات چی یک خاطرهای شیرین خوب دارم از خودم و مردم مندهی، از امو همسایه دوکان ما، از امو تجارهایی که از قندوز و بغلان و لغمان مال می آوردن. او وقت مسئله اعتبار بود، اگر باوی ما یک حرکت میکد میرفت بغلان، امکان داشت که پیسی یک لودی برنج داشت، اما مردم در اوجه اقدر اعتبار داشت که 10 لودی برنج مثلا میدادن قرض، باز پیسه خود در قسط اولا خطرایی میکردن که بر ما مثلا در بغلان در قندو چای روان کو، گر روان کو، بوره روان کو، روغن روان کو. یک اعتبار بود، یک اعتبار خاص بود، چون ما در او اختار 37 سال 38 سال پیش نیم متعلم سنف 6 و 7 بودم، نشتن خواندن یاد داشتم، در مکتبم ذرا خوب بودم خودسازی نشه. بنان همی اکثر علاف هایی که از کندوز و بغلان می آمدن، باز می آمدن در تخت دوکان ما می شدن، می گفتن امید جان، حالا من خدا جان بگویم ببخشید، میگفت که امید جان دیگه میره نشته کو. خو آجی صاحب چی کردی؟ مثلا نشته میکرد غلام علی 20 بوجی برین گرفته. ای چون فقط زبانی بود، یک کتاب چگک های صرف داشتن برای یاد داشت خود، مسئله اعتبار بود. مثل یک فامیل واره کل برین فروش های خود داخل زندگی میکردن، در بعض دبار یکان میله میرفتن، سابقه دیگه باز پسان کن قلابی گه پاش پغمانی طرف ها ببخشین، در پغمانی میله میرفتن، بازه میکل برون فروش ها یک جای میبودن. دست نوروز از طرف شاروالی کابل توغمندهی تا میشد، پوشش نو میشد، باز یک میله بسیار خوب بود، بسیار مردم از شار کابل میامدن، بامبای مندهی جمع میشدن، باجه خانه میامد و که رئیس شاروال میامد، والی کابل میامد، اینا کماندان شار میامد که به خاطر احترام و بلند کردن توغ مندوی. البته او تاریخ توغ ما اگر وقت پرسان میکردم میفتنی از خاطر که توغ به نام سخی است، توغ سخی که برکت دهی باشه. خاطرهای بسیار شیرین دارم در مندوی، کلان شده از امو مندوی هستم، به مو افتخار میکنم. هیچ وقت یادم نمیره و همین در برنامه های تلویزیونی که در آلمان هستم میبینم زیاد همین جاده و پل باغمی و مندوی ها را، چون من عمرم در تجارت اینان در می دوکانداری و یا پیش را از مردم مندوی، از اولس مندوی خاطرهای بسیار شیرین دارم. مردم بسیار خوب بودن، شریف بودن، مثل خوار و بیادر همگی بودن، یکی کدگه بسیار اتفاق اتحاد داشتن.
خب دوج در پالی مندوی یک تئاتر هم بود نیست؟ یک سینما هم بود، فیلم هم نشان میداد، او یادتان میایه؟
نه او یادم نمیایه، اما من بسیار خود بودم، چون من در خود مندوی پشت مندوی یک کوچه بود به نام گذر خوابگاه.
بله.
من در او گذر خوابگاه تولد شدیم، یعنی ما به حساب بیخی دیگه در مندوی تولد هم شدیم. سال سرای ابراهیم غزنیوال هستم، اونجا در اولش پولیش خوکانه قدیمی ما بود که او حالا فعلا اومست میراستید به ما سرای شده وی گفا. خلاصه مطلب که بله او سنه یادم است به نام سنی بلدیه میگفتن اول او را، تیاتر هم نبود، او هم به نام سنی بلدیه بود. گفت شما متیاتر که استاد رفیق صادق و استاد بهسد یام در اون برنامه کار میکردن، پدر میره قصه میکرد. باز پس آن ها دیگه که ما یک کمک بار کلان چون سف پنج شش شدیم، بخیالم او از بین رفته بود، باز امو جای یک مارکیت شد شده بود. یادم نیست اما شنیدیم.
بله مرا یادم هست امو صحنه میگفتن شما خوب یاد کردین، یعنی ما خود تئاتر گفتیم، مال باز فیلم هم نشان میدادن، سینما هم بود اونجا.
بله بله از او پدرم بیخی زیاد خدا ببخشش قسم میکرد که اولین صحنه بود که به نام صحنه بلدیه، یعنی تئاتر بلدیه از طرف شاروالی بود که دیگه پیش از این بعد از این باز پسان این کابلنداری برآمد در اوشا شهید. اولین تئاتر به حساب افغانستان کابل این همی بود، پالی مندهی بود.
صحنه یاد میشه، درست است. خب امی نام خوب حقیقی به زبان دری هم امی صحنه میزه و برای که در اونجا در صحنه بازی میشنه، از او خاطر در دیگه زبان هم هست میگن به صحنه گذاشتن، در دیگه زبان هم هست، حتی در زبان ترکی هم هست میگن ما در اونجا صحنه داریم و یعنی در تئاتر میگن. تئاتر خب کلمه لاتینی و خیالم هست. خب به هر حال اینجا شما یک کلمه دیگر هم گفتین، اون رو یادم رفته، علافی گفتین، یعنی علافی رو تشریح کنین که جوانای ما بفهمه یعنی علافی چی؟
علاف اینمی کسایی بودند که مثلا از بغلان، قندوز، دوشی، از ولایات افغانستان می آمدن کابل، مال می آوردن، اینمی برنج می آوردن، روغن می آوردن، مثلا سبت بامیان روغن زرد می آوردن، تخم می آوردن، بازیجا دمندهی سرایا بود می آمدن، اونمونجا شهود متاقا تیر می کدن، اینی مردم علاف می گفت.
کمه که راجع به خودتان صحبت کنیم، در پالی یعنی برنج و برنج فروشی و اینا، تحصیلاتتان چطور شروع شد؟ یعنی در کدام سال تولد شدین؟ در کجا اولین تحصیلاتتان شروع کردین و به کجا رساندین؟
1967 تولدم است، اضافه تر از 50 هستم. 6 ساله بودیم در مومندهی کابل، در کوچه خوابگاه، گذر خوابگاه، خانه پدر کلان انکه بود زندگی میکردیم. بعد از او باز در کارتی نه، اون پروژه سید نور محمد شامینه میگفتن نام اصلی سید نور محمد شامین اما کارتی نوا میگفتند. کوچی خوابگاه اوجه رفتیم و صنف اول در مکتب ابتدایی سید نور محمد شامین تا صنف نو بودم و بعد از صنف نو که صنف ده شدم به لیسه عالی ادبیات تبدیل کردم خود با بسیار واسطه و وسیله چون در لیسه ادبیات هم نمیگرفت هر کس در اون زمان. در سال 1362 1362 از لیسه عالی ادبیات از رشته ساینس فارغ شدم و در سال 63 و 64 در مسئل دارالمعلمین مسئل بودم در دارالمعلمین سید جمال الدین در کابل و در سال 65 و 66 دو سال عسکری کردیم دوره مکلفیت در یکی از قطعات نظامی یا ماربوی یا اپراتیفی وزارت امنیت دولتی و بعد از اون ترخیص گرفتم و زمان ترخیص گرفتم ما بسیار علاقه به دکانداری و تجارت و بزنس داشتم چون در مکلان با مرشته خود چون معلمی علاقه هم نداشتم مجبوریت خوندم به خاطر که عسکری نبریم. اول جواز تجارتی گرفتم با اعتبار جواز پاسپورت تجارتی گرفتم که میشد سال 1990 از افغانستان اولین سفر آمدیم هندوستان و میخواستم که تجارت کنم و بروم بیایم و گفا. از این رفتم تایلند، از تایلند پسند آمدیم. زمان که آمدم تایلند افغانستان که ارتباط گرفتم پدرم گفت که در افغانستان شرایط سیاسی و زندگی کردن مشکل شده. زمان دکتر نجیب الله بود. در کدام سازمان سیاسی نیستم نبودیم تا بالم به صراحت اعلان میکنم که عضو هیچ کدام سازمان سیاسی نبودیم نهستم و نمیباشم.
عضو اتاقای تجارت خوب بودی نه؟
بله 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 جواز ما هست همیالم عضو اتاقای تجارت هم خودم بودم و هم پدرم بود جوازای ما هست
بله.
افغانستان برم شاید 30 ساله 35 ساله مالیه رو از پیش مطالبه بگرم.
خب به جرمنی باز چطور سرت دان کشید؟
ای تو بود که در هندوستان وقتی که من آمدم و با دیگه اعضای فامیل چون یک مامای ما در آلمان زندگی میکرد در شهر شتوتگارت که قبل از ما آمده بود او از دوره عسکری احتیاط نکرد آمد هندوستان و از این در آلمان و دیگه اقارب ما در آلمان زندگی میکردن از من مادر کلانم خدا ببخشش در آلمان زندگی میکرد چند تا مامای ما است خالای ما است هم در آلمان است و دیگه بچه های همه و دوستا و قوم خیش ما زیاد در کانادا در تورنتو هستن از فامیل های آصفی تخلص میکنن دیگه بچه های همه مادرم دکتر اسدالله آصفی که در سویس است اینا همگی اینا خارج بودن کسایی بودن که البته از حکومت کمونیستا بگویم ببخشن یا این که متوی نمیکنن یا حکومت نجیب و داردستش خوشان نمی آمد وطن از اون وقت که انقلاب شد ایلا دادن بر آمدن یا کلشان جای بجای شده بودن امگی بر ما اعتبار گرفتن که یا کانادا یا این طرف یا اون طرف یک جای رو قسمت و نصیب بود دیگه به می آلمان تصمیم گرفتیم اما دوری یک از افغانستان بر آمدیم تا آلمان رسیدیم تمام اعضای فامیل ما در حدود 7 ماه طول کشید اما ما مشکلات و قضیات ندیدیم. در سال 1990 به خیال ما از ماه هفتمش میشه جون و در جولای تاله یعنی در این آلمان است افغانستان تاله هیچ نرفتیم. آرزو دارم که برم اما تا که مطمئن نباشم نمیخیم تبار نیست در اون مردم ها دیگه حاله.
آقای حمیدالله فقیری برنج فروش بگویم خوب بله. است یا نگویم؟
آره. بسیار عالی بگویم. من بسیار افتخار میکنم. خودم که برند فروش نبودم بچه برند فروش بودم خود پدرم خدا ببخشش ما سر میگفت که در کوچه در دانای کوچه که استاد چه یکت بچه ها و یا هیچ خوب نیستم از مکتب رو استاد چه لیفت بی بسیار زیاد من آرزو داشتم که سپورت پیش ببرم وقتش کم بود اما کتم با بیم سرم بالا شد هم خودم هم دو برادرم وقتی که من رفتم از کلی برادر دومیم با پدرم به نام وحید الله فقیری است که در آلمان زندگی میکنه او کمک میکرد بعد از وحید الله فقیری که عسکری رفت برادر دیگه شکیب فقیری است که او هم در آلمان است ما نام خداست سه برادر هستیم و سه خواهر. شکر الحمدلله کل ما در این نمی آلمان در یک منطقه هستیم، یک ده دقیقه پانزده دقیقه از یکی دیگه دور هستیم.
شما از پدر برنج فروش بودین، در جرمنی هم برنج فروشی را کردین یا کدام کار دیگه؟
زمانی که ما از افغانستان آمدیم در او وقت بسیار کم برنج می آمد، از تنها داهامبورگ یک شهر بود. اما واقعیت شد برتون بگویم ما اونم قدر پیسه و سربایی داشتیم که او را خود فامیل، اعضای فامیل که سه خواهرم بود و پدرم بود، مادرم بود و ما بودم، شش هفت نفر در آلمان خود رساندیم از طریق پاکستان، هندوستان و کشورهای دیگه. یعنی این وقت زیاد فی نفر سه چهار هزار دلار مصرف شد و در چقدر وقت دیگه هم در هندوستان خودیم دیگه. او قدر زیاد میلیونر نبودیم که اینجا دفتن تجارت شروع میکردیم و ما خودم اون زمان مجرد بودم. واقعیت شد برتون بگویم بسر تجارت فکر نمیکردم. ما بسیار آرزو داشتم که یک عروسی کنم و اولادای خوب داشته باشم، یک فامیلی را، یک زندگی فامیلی را تشکیل بدم. این سر ازی فکر نکردم که به خدا را شکر با آرزوهای خود رسیدم. باز کار کردم، بعد از او در سال 1999 عروسی کردم و مال شکر الحمدلله خدا را شکر اولادای صحتمند، اولادای بسیار خوب دارم که دو دختر دارم، یک بچه و ما خانمم زیاد دوست دارم، فامیل خود دوست دارم و بسیار زیاد خوش هستم در زندگی خود، زندگی فامیلیم بسیار زیاد خوش هستم خدا را شکر. اما تجارت برنج از پیش ما رفت.
شما که در اروپا تشریف دارین سالا هست، وطن چی میشه؟ راجع به وطن چی فکر میکنین؟ کسایی که در خارج کشور تشریف دارن و جایبشان در قبال وطن چی است؟
اگر راست بپرسین من خودم خوبیخی همه در یه آخر همیشه چون سنم که بالا رفت توش فکر در پشت از این همه باشه که باش ای داشته باشم اون داشته باشم دیگه. حال تمام او شواز طرف وطن هم هست، اخبار ها را زیاد میبینم، جگرخون میشم. در بعضی سازمان های سیاسی و اجتماعی که در این طرف و طرف در اروپا فعالیت دارن کتی همه گیشان کانتکت دارم اما عضوشان نیستم.
برحال کلگی مثل شما وری فکر میکنن، یعنی کلگی خو در زبان میگن وطن وطن، مگم در عمل چی باید شوه به وطن؟ اتر فکر کردین سرش با هم مشوره کردین، با دوستا صحبت کردین که چی باید شوه کسایی که در خارج تشریف دارن؟
ما یک چیز برتون واقعیت بگویم، دروغ میگه پا خوشم نمه. کسی که در خارج است و زیاد وقت شده خوبم نیست که آدم بگویه. در این کشورها کلی مردم در کشتی روان است. یک تعداده که بیچاره بود، مسکین بود، مثل ما و اینجا صاحب هر چیز شد. اینا اونا همه گی در فکر وطن نیستن، دروغ وطن وطن میگن. ولی اگر از این جگه بکشیشه و دعا میکنه که اگر آرامی هم نمیشه، خرابی هم نشه و دعا میکنه مردم ها که در این مملکت ها پای بجب شوند، مثل که بعض مردم ها پاسپورت های آلمانی را گرفتن، خیرات کردن و گوسفند کشتن که والا بین ما پاس آلمانی را گرفتیم. و اول خدایی آلمان مردم زیاد تبتلاش داره که اول یک اسناد درست به دست بیاره، به خاطر که بسیار مشکل است قبول شدن در آلمان. کل تبتلاش اول امیر دارن که کمبوتی های خود که در وطن داشتن در اینجا پوره کنن. و در آلمان مردم در پتی زینا بالا میره، پایین هیچ نمیره. واقعیت شد برتون بگویم در سیاسی این کسایی که وطن وطن هم میگن کجا در ایسی سی چند سال کسی این وطن رو پشتش نگشت. یک گپ است که هوایی میدونن. کلی مردم اون فکرش طرف مادیات است. مردم بیچاره و غریب از به طریق آمدن از طریق مسکو یا از طریق دیگر کشورها کار کردن، زحمت کشیدن. در اروپا خود در اروپای غرب مخصوصا در آلمان رساندن. کمک های اجتماعی آلمان بسیار خوب است. بگم ما بسیار کسا را میشناسم، میفهمم که هستن، خدا آرام داشته باشین. من غم جان وطن به قوم خیش غریب و که بیچاره خود کمک میکنن، اما در فکر از این کس نیست چون سیاست اینو سیاست مدار هم نیستن دیگه. تا که خداوند تعالی کمک نکنه کشور ما، چون ما یک مردم بسیار به اتفاق و به اتحاد هستیم.
نظر شخصی شما هم نشر میشه، البته نظر شما هم 100% کلی نیست، یعنی نسبی قضاوت میکنید. در بینشون شاید بسیار نفر را باشه که در فکر وطن از تای دل هستن، اونتا را و چاره نمیفهمن. بله عمومی نیست. بله از او خاطر دیگه پیام شما چی از به شنوندای عزیز ما که در داخل هستن، بر از اونا چی گفتنی دارین؟
ما برای شنوندای عزیز، برای هموطنان گرامی خود تو پیام ندارم، ولی آرزوی زنی را دارم که کشور ما آرام باشه، کشور ما آرام شوه، و مخصوصا در ای اواخر اخبارا را که میبینیم و ای مسائل زلزله، خوب نیست که آدم به ای گپا را بزنه. خودش او به خدا معلوم است و به مردم که صدای ما میشنوه یک تعداد مرا میشناسن. ما آرزوی میکنیم آرامی کشور ما است، آرامی مردم ما است، در هر جایی که باشه. یک آرزو دارم که همگی از اتفاق اتحاد کار بگیرن. زندگی بسیار کوتاست، از قدم اول از فامیل خود که شروع کنن باز میتونن که به تمام دور پیش خودم امید مراد.
یک سوال دیگه، بسیاری ها میخواین از افغانستان براین، میالم براین، یعنی شما که برآمدین تجربه شما چی رو نشان میده؟ داوود خان یک دفعه گفته بود، یک شعر خوانده بود، شعر کاملا از یادم رفته، منتها همون فردش مانده میگه که از امی خاک جهان دیگر ساختن است. یعنی توصیه میکردن که در داخل باشن و وطن آباد بکنن، برای اینکه هر جای برین بازم وطن وطن است، مثل وطن نمیشه. از این خاطر توصیه شما چی هست؟ یعنی کوشش کنن که براین، یا کوشش کنن که باشن و یک رای حل مسالمت آمیز پیدا شود که شرایط زندگی در افغانستان مهیا شود و بر کلگی مجبور به این نباشن به خاطر حفظ جان خود از افغانستان براین؟
ما پیام و نظر ما بر مردم افغانستان بر تمامشی است که اول تا حدی که توان دارن کوشش کنن که از افغانستان بیرون نشن، مثل که ما خودم آمد بودیم. تا زمانی که البته در سالهای 1985-84 به خیالم نو انقلاب هفت ثور کامیاب شد یا کودتا بگویم، تمام قوم و خیش دوستا و اقارب ما که نزدیک آن ما بود از افغانستان برآمدند و پدر ما پای سخت کرده بود، میگفت نه، مرا کس غرض نداره تا زمانی که میتونم در کشورم میباشم. تا وقتی آناتش بود ما در افغانستان بودیم. بعد از اون که باز از طرف دولت یا از طرف امتهای دیگه و از طرف مردم مشکلات جنجال برای ما پیدا شد، ما وطن خود را کردیم. یعنی شوقی نامدیم، به خاطر مادیات هم نامدیم، به خاطر مشکلات که داشتیم. و حالا هم کسی که اگر امکاناتش هست میتونن در کشور زندگی کنن، روز خدا با خوشی میگذرانن، تا آخرین عهدش باید کوشش کنن که از وطن نبراین. وقتی که باز امکاناتش نبود دیگه، در مولا نیستم، یا میگن که در قرآن شریف هم گفته تا زمانه که مولا در مسجد روزای جمعه تبلیغ میکنن، میگن اگر زیاد زندگی سر سخت آمد سفر کن. وقتی که تا که نمیتونن در افغانستان زندگی کرده مشکلات دارن، دروازه تمام کشورها برایشان باز است، اما دوری وطن بسیار زیاد سخت است.
محترم آقای حمیدالله فقیری، سابق برنج فروش در افغانستان و فعلا موتر فروش در آلمان، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما. I'm not the only one.
بابا سنگ بکو